أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، وبلغنا على أعدائهم أجمعين. در بحث از جوامع روائی ثانویه میرسیم به کتاب وسائل الشیعه، تألیف محمد ابن حسن ابن علی، معروف به شیخ حر عاملی. شیخ حر عاملی متولد 1033 قمری در جبل عامل لبنان و متوفای 1104 در مشهد، که مدفن ایشون هم در جوار حرم مطهر علی ابن موسی علیه آلاف و تحییت و سنا. 1104. حالا ما دیگه خیلی وارد جزئیات زندگی مرحوم صاحب وسائل نمیشیم، اما بالاخره یکی از مناطقی که بهش سفر کرد اصفهان بود، که در اونجا با مرحوم علامه مجلسی هم برخوردی داشت و هم او به علامه مجلسی اجازه روایی داد و هم علامه مجلسی به صاحب وسائل اجازه روایت داد. اگر بخوایم مرحوم صاحب وسائل رو در تقسیم بندی های متداول در بین علما و اصحاب در یک قسم قرار بدیم، میتونیم اون رو جزء اخباری ها حساب بکنیم، یعنی جزء مجتهدین به اصطلاح محسوب نمیشه. بالاخره اگر بخوایم بگیم دو گروه در مقابل هم حداقل در این 4 قرن اخیر سفارایی داشتن، اخباری ها و مجتهدین، یا اخباری ها و اصولیین، صاحب وسائل بنابه فرموده محدث بهرانی جزء کسانی است که دارای مسلک اخباری هستند. اما باز اخباری ها هم یه دسته ای هستن که نسبت به مجتهدین خیلی رعایت جانب انصاف و تکریم و تعظیم را رعایت نمی کنن. اما مرحوم صاحب وسائل با اینکه اخباری بوده، به قول صاحب روضات الجنات، در باره مجتهدین نهایت تکریم و تعظیم رو به جا می آورد. حالا بخواید به این مسئله که به کتاب روضات الجنات مراجعه کنید، جلد 7 صفحه 103. کتب متعددی از مرحوم صاحب وسائل بر جای مونده که حالا به چند از کتابهای مهم ایشون من اشاره می کنم. الجواهر السنیه فی الاحادیث القدسیه که شامل 656 حدیث قدسی است و اولین کتابی است که مرحوم صاحب وسائل به رشته تحریر در آورده. الفوائد الطوسیه که در واقع مشتمل بر پرسش و پاسخهایی است که در مسائل مختلف تدوین شده و مربوط به زمانی است که در طوس اقامت داشته. یک کتابی داره ایشون به نام الصحیفة الثانية من ادعیة علی ابن الحسین علیه السلام، در واقع مکمل کتاب صحیفه سجادیه است. دعاهایی رو که در صحیفه سجادیه نیست، مرحوم صاحب وسائل در این کتاب به عنوان از صحیفه ثانیه جمع‌آوری کرده. اثبات الهدات به نصوص و المعجزات که 7 جلد کتاب در باره معجزات پیامبر و ائمه علیهم السلام، کرامات پیامبر و ائمه را در این 7 جلد جمع‌آوری کرده. البته بخشیش اسناد و روایاتی است که با مضمون بیان معجزات و کرامات وارد شده، بخشیش هم یعنی با تعداد زیادی از اسنادی است که در این رابطه وجود داشته. عمل الامال شرح حال عالمان شیعه است در 2 جلد. ایشون در ضمن این کتاب هم به طور خاص به شرح حال علمای جبل عامل پرداخته، 1 جلدش اختصاص به علمای جبل عامل داره، و در 2 جلد بعضی از علمای دیگر رو ترجمه کرده ایشون، یعنی ترجمهش رون رو بیان کرده. کتاب وسائل شیعه که دیگه حالا محل بحث ما هم هست و مهمترین کتاب مرحوم صاحب وسائل و به این عنوان شناخته میشه، عرض به حضور شما با عنوان تفصیل و وسائل شیعه الی تحصیل مسائل شریعه، حالا به نام وسائل شیعه معروف شده اما عنوان کاملش اینه که در واقع روایات فقهی شیعه را در این کتاب جمع‌آوری کرده، البته با تبویب و تنظیم خاصی که زحمت زیادی هم برای این کتاب کشیده. خود ایشون در مقدمه وسائل میگوید من سالهای متمادی بلکه قریب 20 سال این کتاب رو نوشتم، و بعد میگه برای این امر آسایش و خواب را بر خودم من کردم. یعنی اینجور نبوده که حالا یک کسی مثل مرحوم صاحب وسائل یا علامه مجلسی یا فیض کاشانی که موفق شدن به این همه خدمات و عمر و برکتی داشتن، مثل بقیه مردم عادی خواب و خوراک و تفریح و همه چیشون سر جاشون باشه و در این حال به این توفیقات دست پیدا کنن. این که حالا میفرمان لا یدرک العلم براحت الجسم، البته این در همه علوم و فنون همینطوره. شما حالا یه طبیب حاضر، یه دانشمند حاضر رو شما نگاه بکنید، این رمز موفقیت هاش صرفا در پرتو تلاش شبانه روزی و خستگی ناپذیره. یعنی از خواب زدن، از استراحت زدن تا تونستن اینجور خدمات رو ارائه بدن. حالا مقدمه وسائل رو اگر در آن مطالعه بکنید، یه بار دیگه من عرض کردم، بالاخره حالا این کتابا رو نمیشه همینجوری از ابتدا تا آخر مراجعه کرد، اما مقدمه اینها خیلی مفیده. مقدمه کتاب وافی، مقدمه کتاب وسائل، مقدمه کتاب بهار، عرض به حضور شما مقدمه کتب اربعه، اینو معمولا یه مقدمه ای در این کتاب ها دارن. این مقدمه ها رو که انسان میخونه خیلی برای انسان سودمنده. این رو در وسائل، در مقدمه وسائل جلد 1 صفحه 1 ایشون ذکر کرده. حالا در مورد این کتاب البته بیشتر انشاءالله توضیح خواهیم داد، ولی در کنار این کتاب در واقع 2-3 کتاب دیگر ایشون نوشته که مکمل کتاب وسائلن. حالا مکمل کردن میکنم از این جهت، مثلا یک کتابی است به نام من لا یحضره الامام. من لا یحضره الامام در واقع فهرست وسائل شیعه است، یعنی عناوین ابواب و تعداد احادیث هر باب و مضمون اون احادیث رو در این کتاب یک جلدی ایشون آورده. شما همین الان اگر به فهرست این کتاب‌های 20 جلدی، چاپ‌های 20 جلدی وسائل مراجعه بفرمایید، اون فهرستی که در اول وسائل اومده در واقع همون کتاب من لا یحضره الامام که خود صاحب وسائل نوشته، یعنی اون فهرست رو کسی نشسته تنظیم بکنه، خود صاحب وسائل. شما الان نگاه کنید مثلا نوشته باب فلان، عنوان بابو نوشته و فیه مثلا 20 حدیثن، بعد عرض به حضور شما محصل روایات اون باب رو هم در این فهرست آورده. خب این کتاب، کتاب در حقیقت فهرست نسبت به کتاب وسائل، در مقدمه کتاب وسائل هم این الان وجود داره. یا کتاب دیگری به عنوان هدایت الامه الى احکام الائمه در 8 جلد نوشته ایشون، باز این کتاب خلاصه کتاب وسائله، یعنی احادیث مکرر رو در وسائل حذف کرده، اسناد رو حذف کرده، اون 20 جلد شده این 8 جلد کتاب به عنوان هدایت الامه الى احکام الائمه. بله اینا، بله اینا الان کتابا در دسترس نیست، یعنی چاپش الان تو کتابخونه ها پیدا میشه، تو بازار نیست الان. البته خب صاحب وسائل هم این یه امر اجتناب ناپذیر بود، تکرار روایات و تقطیع احادیث. ما در مورد بهار اینو عرض کردیم، در مورد بعضی از جوامع روایی دیگه هم گفتیم، اصولا کسی که داره یه معجم روایی می نویسه، یعنی داره تدوین میکنه، یه جامع روایی داره تدوین میکنه، طبیعتا وقتی داره دستبندی و تنظیم میکنه، یه روایت ممکنه در چند جا تکرار بشه، چون یه روایت که لزوماً فقط یه معنا و یه مضمون که نداره، یه روایت گاهی می‌بینید در مواضع متعدد مورد استناد و استشهاد قرار می‌گیره. خب طبیعتاً این روایت باید در جاهای مختلف تکرار بشه. پس تکرار احادیث لزوماً یه نقطه ضعف تلقی نمیشه. تقطیع احادیث هم همینطور. شما فرض فرمایید که حالا یه روایت نسبتاً طولانی که فقط یه جملش یا دو جملش محل استشهاده، اینو اگر قرار باشه در اون موضعی که فقط این جمله محل استشهاده، همه ی روایتو بیارن، حالا شما حساب کنید 10 مورد اگر مورد نیاز باشه ذکر این روایت، همه جا بخواد متن کامل این روایت بیاد، چقدر به اصطلاح باعث تطویل خواهد شد. لذا تقطیع احادیث هم اجتناب ناپذیره، تکرار و تقطیع. منتها مسئله و مشکلی که حالا ما بعد در مورد وسائل بیشتر خواهیم گفت، مشکل این است که به این تقطیع ها صاحب وسائل اشاره نکرده. صاحب بهار این تقطیع ها رو انجام داده، ولی هر جا که تقطیع کرده اولا اشاره کرده و ثانیاً ارجاع داده، اگر یه روایت طولانی بوده اینو ارجاع داده به همون جایی که روایت رو به نحو کامل نقل کرده، جایی هم که طولانی نبوده، روایت قصیر و کوتاه بوده، خب روایت رو کامل آورده. اما متأسفانه مرحوم صاحب وسائل گاهی این کار رو انجام نداده و چه بسا به زعمه بعضی ها اینا روایات متعدد باشه، یا حتی به واسطه یه تقطیع این روایات بعضی از قرائنی که در روایات خیلی میتونه کمک بکنه اینا حذف شده. یه اشکالاتی از این جهت وجود داشته. اما در این حال خب با حذف اسناد و احادیث مکرر تلخیص وسائل شده این کتاب 8 جلدی هدایت الامه الى احکام الائمه. باز در مرحله سوم خود این کتاب هدایت الامه را همیشون خلاصه کرده در 1 جلد، بدایت الهدایه. این دیگه باز نسبت به اون کتاب شاید یه جنبه فهرست پیدا کنه یا خیلی دیگه به اصطلاح یک اشارات کلی به ابواب و تنظیم مباحثی که داشتن. بدایت الهدایه اون بود، هدایت الامه الى احکام الائمه، این بدایت الهدایه است. این حالا کتاب های پیرامونی کتاب وسائل. به هر حال در بین این کتبی که از مرحوم صاحب وسائل مونده طبیعیه که
کتاب های دیگه هم داره نفر
داره. من حالا امهات رو گفتم. بله کتاب مرحوم صاحب وسائل کتاب زیاد داشته، آدم پرکاری بوده. این مقداری که حالا من بیشتر کتاب های مهم و تأکید ما هم بر کتاب وسائل بوده. بله 3-4 تا کتاب در به قول معروف حواشی و پیرامون کتاب وسائلشون نوشته. اما حالا عمده این است که چطور مرحوم صاحب وسائل به فکر تألیف وسائل افتاد. خب اینم مثل بقیه مواردی که ما در گذشته اشاره کردیم، مؤلفین همیشه به نظرشون اشکالات و ضعف‌هایی در کارهای پیشینیان میاد، برای اصلاح اون کارها طبیعتاً کار جدیدی عرضه میکنن و اصلا تکمیل مؤلفات و کتب و علوم همیشه به این روش بوده که متأخرین به اصلاح کارهای متقدمین میپردازن، اشکالاتی که به نظرشون میرسه میخوان برطرف کنن. حالا این که تا چه حدی در اون کار و این هدف توفیق پیدا میکنن، آیا واقعا همه اشکالاتی که به نظرشون میرسه برطرف میشه یا نقصها پوشیده میشه، این خب باید بررسی بشه. بر این اساس مرحوم صاحب وسائل اونطوری که خودشون در مقدمه ذکر میکنه، جلد یک مقدمه صفحه 5، اشاره میکنه اجمالا به اشکالاتی که در کتب روایی قبلی وجود داشته، از جمله این که استفاده از این کتب چندان راحت و سهل نبوده. گاهی روایات یک موضوع به شدت پراکنده است، در بعضی موارد ابوابی که برای کتاب انتخاب شده ابواب مناسبی نیست، یا مثلا با توجه به این که کتب فقهی مشتمل بر مباحث غیر فقهی شده و یا حتی بسیاری از روایات فقهی در کتب نیامده، شون خواسته یک کتابی رو تنظیم بکنه تا از این اشکالات پیراسته باشه. فقط که روایات فقهی باشه، روایاتی که در جوامع دیگه نیامده اینجا ذکر بکنه ایشون، استفاده محصلین و بزرگان رو از روایات آسان‌تر بکنه، تنظیم و تبویب کاملتری رو از روایات ارائه بده. لذا به غرض زدودن اون اشکالات دست به تعریف کتاب وسائل میزه. اما عرض کردم حالا آیا واقعا خود کتاب وسائل از این اشکالات مبراست؟ این نمیتونیم این ادعا رو بکنیم. مثلا ایشون یکی از اشکالاتی که گرفته میگه احادیث به صورت گسترده تکرار شده در بعضی جوامع. خب ایشون اومده این مشکل رو حل بکنه. در بهار خب بیشتر این خصوصیت هست دیگه، اومده این مشکل رو حل کنه که جلوی تکرار احادیث رو به صورت گسترده بگیره. خب اومده روایت رو تقطیع کرده به شکلی که دیگه اون وقت باز از این ور این مشکلات دیگه ای ایجاد کرده، که واقعا گاهی عرض به حضور شما یه روایت به نظر میاد که روایت متعدده یا قرائن مثلا مخفی میشه. علی ای حال کتاب بله، ولی خیلی کمتر. وقت تازه مثلا ایشون حالا میگه احادیث فقهی رو چون قرار بوده روایت فقهی رو جمع کنه، اما در خود وسائل هم بعضا احادیث غیر فقهی هست. یعنی همون گفت کر علی ما فر شده. بله، اون چیزایی که ایشون ازش فرار میکرده برای به اصطلاح اون جهت آمده کتاب وسائل نوشتن بود، در این حال حالا استدرادن یا ناخواسته مبتلا شده و روایات اخلاقی رو زیاد آورده اینجا. اینجور نیست که ممحض در روایات فقهی باشه. در مورد این کتاب به طور کلی میتونیم اینجوری بگیم که ترتیب کتاب وسائل بر اساس ترتیب کتاب شرایع الاسلام محقق حلی است. کتاب شرایع اون زمان کتاب الانش هم همینطوره، بر کتاب جامع و کامل و مهمی بود و رواج داشت. لذا ترتیبی که حساب وسائل در کتاب شرایع در کتاب وسائل پیش میبره همون ترتیب کتاب شرایع. کتاب رو مشتمل بر سه بخش کرده، یکی ابواب و مقدمت العبادات که 31 باب داره و بیش از 300 حدیث، حدود 321 حدیث. بعد از ابواب مقدمت العبادات که روایتی در باب نیت و قصد قربت و نمیدونم اون چه که به یعنی یک کلیاتی است در مورد عبادات به معنای عام. بعد کتب فقهی را که حدود 50 کتاب فقهی است از طهارت تا دیات بر همون ترتیب کتاب شرایع تنظیم کرده. خود این کتب هر کدوم دارای ابواب متعددی است. و بخش سوم هم خاتمه کتابه که در اون 12 فائده رو بیان کرده. اون خاتمه هم خوندنیه، خاتمه وسائل هم اون فوائد 12 گانه‌ای که ایشون ذکر کرده، اینا هم در حال در یه اوقات فراغت اینا رو میتونید مطالعه کنید. مجموعه روایات کتاب البته بر اساس چاپ‌های مختلف شاید یه تغییراتی باشه، اما بدون احتساب روایاتی که در چند جا آمده این حدود 35800 حالا بیش از 800 روایته، بیش از 35800 روایته که خب نسبت به و بهار، البته چون فقط فقهی خیلی کمتره، اما نسبت به روایات کتب اربعه بیشتره، حتی از اصول کافی که مشتمل بر روایات غیر فقهی هم هست. چون یکی از منابع وسائل کتب اربعه است. صاحب وسائل از حدود 82 منبع به طور مستقیم روایت نقل میکنه، از کتب شیخ صدوق، شیخ مفید، از اکثر این بزرگان، از جوامع، از کتب حدیثیشون روایت نقل میکنه. فقط به طور کلی میگه من از بعضی از کتابای حدیثی روایت نقل نکردم. اون وقت 4 جهت برای عدم نقل از اون کتب اربعه نقل میکنه. یعنی میگه به یکی از این دلایل 4 من از بعضی از کتب روایت نقل نکردم، یا اینکه از اون کتاب یه نسخه صحیح در دستم نبوده، یا اون کتاب متضمن احکام شرعی زیادی نبوده، یا ضعف کتاب و مؤلف کتاب برای من ثابت شده، یا حداقل معتمد بودن کتاب نزد من ثابت نشده. لذا به هر حال با وجود این نکته‌ای که ایشون فرموده، خب در حقیقت یعنی اعلام میکنه بنای من بر این بوده که روایات معتبر و مستند را نقل بکنم. لذا خود ایشون میگه کتاب وسائل شامل احادیثی است که به مسائل شرعی و نصوص احکام فرعی است. احادیث مسائل شرعی و نصوص احکام فرعی، احادیثی که در کتب معتبر و صحیح روایت شده و علمای ما بر صحت و اعتبار اون تصریح کردن. این عبارتی است که خود ایشون در مقدمه، جلد 1 مقدمه صفحه 3 تأکید میکنه که علمای ما بر صحت و اعتبار اون روایات تصریح کردن. حالا ما باز باید بررسی کنیم واقعا در مورد اعتبار کتاب وسائل و ببینیم آیا اونچه که ایشون در مقدمه گفته این شهادت بر صحت و اعتبار همه روایات هست یا نیست. ان شاء الله جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.